بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم مصطفی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آله اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. خداوند انشاءالله به کرمش این نمازها، توسلات و مجالس رو قبول بفرماید. این قدمها بر صلات نلغزد. روح انبات شاد بر خاتم انبیاء محمد صلوات. خدا را سپاسگزاریم فرصت دیگه پیش اومد که در جمع شما بزرگواران و نمازگزاران عزیز باشیم. شب سالگرد شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، امام 11 شیعیان، پدر بزرگوار صاحب العصر و الزمان امام زمان علیه السلام است. تسلیت عرض می‌کنیم محضر این امام رؤوف و شما محبین اهل بیت. قرض عرض توسل به عنایات حضرت باری تعالی است. رسم در جهان تشیع که چند لحظه‌ای به فکر می‌نشینیم به یاد عزیزی که از دست رفته و رحلت کرده، بنشینیم فکر کنیم، اونم یک امام معصوم، خلیفه خدا در روی زمین. مطلبی رو تقدیمتون می‌کنم که هم به درد زندگیمون بخوره، هم الان که در عصر غیبت به سر میبریم، تشکر، در عصر غیبت به سر میبریم، برای ظهور امام زمان منتظر هستیم و زمین سازی میکنیم، به درد بخوره تکلیف شیعه در این زمان. و همین که بالاخره خود تفکر یک نوع عبادته. با این مقدمه مطلب رو تقدیم میکنم. عزیزان، یکی از موضوعات مهم زندگی رسیدن است. رسیدن چیز مهمی است تو زندگی، تو زندگی آدم ها. دوست داریم برسیم به آرزوهامون، به خواسته هامون، به اهدافمون، به لذت. خیلی ها دوست دارن برسن. میدونید چیه اشکال کار؟ این که بلد نیستیم، یا گاهی وقتا در هدف گذاری اشتباه میکنیم، یا گاهی وقتا تو روش اشتباه میکنیم، بد چیزی رو انتخاب میکنیم، یا نه، راه رسیدن به اون چه که میخوایم برسیم رو بد انتخاب میکنیم. خیلی گذرا رد بشیم و چند تا سوال جواب بدم. یک، اولا به چی میخوایم برسیم؟ به چی باید برسیم؟ سوال بعدی، چه چیزایی به ما میرسه؟ چه بخوایم چه نخوایم به ما میرسه؟ چه چیزایی اصلا به ما نمیرسه عزیز؟ چه چیزایی اصلا به ما نمیرسه؟ و بعدم آخرین سوال این که چگونه به اون چیزی که میخوایم برسیم برسیم. دوست دارید اینو دنبال کنیم؟ چیزایی که اصلا نمیرسیم، رضایت همه مردم رو نمیتونیم برسیم، نمیتونیم به رضایت همه مردم برسیم، درسته؟ بلا نسبت اون ضرب المثل معروف میگن دهن همه مردم رو نمیشه بست. نمیتونیم دهان مردم رو ببندیم، هر کار کنید نمیتونید، بالاخره حرف میزنن. احسن، توجه فرمودید. به همه خوشیا و کمالات نمیتونیم برسیم. هر چیزی، کمال هر چیز رو نمیتونیم داشته باشیم، مگر اینکه دنیا رو با بهش اشتباه بگیریم. چون اون چیزی که باید برسیم و برسه بشر، اون تو بهشته و نمیتونیم اینو توی دنیا بهش برسیم. خوشی مطلق، رضایت مطلق، آرامش مطلق. حالا سوال بعدی، به چه چیزایی تو زندگی به ما میرسه یا قراره برسه؟ یک، رزق، روزی به ما میرسه. رزق یطلبک، میرسه تو رو طلب میکنه. ما نباید امام حسن عسکری علیه السلام حدیث دارن به این مضمون که روزی تو میرسد، پس مواظب باش به حرام دچار نشی، روزی میرسه. دو، عجل. عجل به ما میرسه، چه بخوایم چه نخوایم، چه فرار کنیم، بالاخره به ما میرسه. فقط هنر ما باید این باشه که برنامه ریزی کنیم. دو چیز عجل رو سخت میکنه: یک، حسرت از دست دادن فرصت. دو، پشیمانی اعمال گذشته. اگر نه خود عجل چیز نیست، سخت نیست. این که خاک سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است. هر که باشی و زهر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. آدمی هر چه توانگر باشد، چون بدین نقطه رسد مسکین است. عجل از میخوام این کوچولو چیزی میخواد مثل که کمکش کنیم. توجه فرمودید، روزی میرسد، عجل میرسد. یکی از چیزایی که توی دنیا حتما به ما میرسه نتیجه عمل ما ساجو، نتیجه عمل ما به ما میرسد، چه بخوایم چه نخوایم. ببینید، یه لیوان سم فرض کنید، ما نمیدونیم سم یا نه، آب خالصه مثلا، یا مجبورمون میکنن یا نه اختیار داریم. به هر جور این لیوان سم نوشیده شود اثرشو میگذاره دیگه. نمیگن که میدونست یا نمیدونست، مجبور بود یا مختار بود، پنهانی بود یا آشکار بود، این اثر این زهر میرسه. خدا روح مرحوم مطهری رو شاد کنه، فرمودن گناه هم سمه، میرسه اثرش. حالا شما بگو نه، و از این اصطلاحی که میگن کلاه شرعی درست کنی، یا هر جور توجیه کنه، رابطه نامشروع داره، میگیم چرا این کارو میکنی، میگه من کمبود محبت دارم. بالاخره این نتیجه عمل میرسد. توجه فرمودید، امام حسن عسکری، چون سعی کردم در بحثی که تقدیم میکنم فرمایشات خود این امام عزیز رو بیان کنم که انشالله عنایت خاصی بشه و موضوع مشخص باشه. ببینید، قال العسکری علیه السلام: ما ترک الحق عزیز الا ظل. هیچ آدم بزرگی، آدم عزیزی، آدم خوبی حق رو ترک نکرد مگر اینکه ذلیل شد. و لا اخذ به ذلیل الا عز. و هیچ آدم کوچکی و حقیری به حق متوسل نشد مگر اینکه عزیز شد. این نتیجه است، نتیجه انتخاب. میبینیم هممون نتیجه انتخابامونو میبینیم. نتیجه دروغ رسواییه. یه داستان میگم، زمان امام حسن عسکری علیه السلام ایشون در زندان بود، خلیفه عباسی ایشون رو تو زندان گرفتار کرده بود، در سامر را قحطی شده بود. یه راهبی دعا کرد بارون اومد، بنا بود سه روز پشت سر هم برن تو بیابون دعا کنن بارون بیاد. یه مرتبه قاصد فرستاد خلیفه عباسی به زندان که بیا که امت جد دارن از بین میرن، همه دارن به این راهب مسیحی اعتقاد پیدا میکنن و این داره دعا میکنه بارون میاد. ایشون رو از زندان آزاد کردن، آوردن گوشه اون مراسمی که داشتن دعا میکردن. به خادمشون امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن که برو ببین تو دست این راهب چیه. رفت و مستقیم اشاره کرد و وسط دعا این از تو دستش یه تیکه یه شیئی بود گرفت، آورد، نگاه کردن دیدن تکه استخوانی است. پرسیدن این چی آقا؟ امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن این استخوان یکی از پیامبرانه، قبری بوده، جایی بوده، این پیدا کرده. این استخوان خاصیتش اینه که اگر در زیر آسمان، در معرض آسمان قرار بگیره، به اصطلاح بدون پوشش باشه، باران میاد. بعد خود امام حسن عسکری علیه السلام دعا فرمودن و باران زیادی آمد، خوشتالی در اون زمان از اون منطقه دور شد. دروغ نتیجهش رسواییه. منظورم اشاره به این سوال بود که چیزهایی توی دنیا به ما میرسه، چه بخوایم چه نخوایم، عجل، روزی و نتیجه عملمون. سوال بعدی که به ذهن جوانای عزیز میاد، یا بانوان محترمه برای بچه‌هاشون توضیح بدن، خود آقایون بزرگوار دور هم جمع میشید انشالله، سر حرف باز کنید، فکر کنیم، یک سر خودخوری، یک سر منفی بافی نکنیم، یک سر نگیم اوضاع خرابه، قصه، درد، بیدار. بله هست، تا بوده جنگ بین حق و باطل بوده. بنا نیست که ما بمونیم، خراب بشیم. یه شاعر میگه آب که از چشم جدا ماند لجن پرور شد، هر که نان پاره پذیرفت گداییگر شد یا گدای دیگر شد. بده، ما خدا داریم، نباید که توی نالای اخبار رو گوش میکنیم. بله مؤمن باید از اوضاع در خبر داشته باشه، ولی نبازیم. اینقدر سکته ها، استراب ها، عصبانیت هاست از کجا برمیخیزد؟ ریشش نگرانیه، ریشش درست فکر نکردنه. سوال بعد اینه که آیا چیزهایی که رسیدیم الان پشیمون نیستیم دیگه؟ خوبه. بچه کوچیک یک دوچرخه سه‌چرخه میخواد بازی کنه، براش با هزار زور و زحمت باباش میخره، میگه نمره 20 بگیر معدلت خوب باشه، بعد مدتی مینی اونو میندازه کنار. اسباب بازی خریدید، ماشین گران قیمتی، از این وسایل هواپیمایی که هلیکوپترای پرواز میکنه، خوب امکانات گران قیمته براش خریدیم، دل و جگرشو در میاره، بال و سیمشو عمر میکنه. اه مگه تو نمیخواستی؟ مگه تو جوش نمیدادی؟ کامپیوتر میگیره، گوشی میگیره، هزار وسیله میگیره، چرا اینجوریه؟ رسیدن بعضی ها که این عشقهای مجازی متاسفانه گاهی وقت از طریق ماهواره ها و خصوصا بعضی کتاب ها پخش میشه، بعضی مکاتب که میگن از عشق مجازی هم میشه به عشق خدا رسید و عرفان های کاذب و اینا، وارد بحثش نمیشم. از هر 500-600 دوستی تلفنی فقط 10 موردش به ازدواج منجر شده. از 10 تا ازدواج هم حضرت عباسی 9 تاش طلاقه، او یکی هم طلاق عاطفی دیگه، مجبور آبروش رفته برخلاف حرف پدرش و برادرش و همه رو پشت پا زده، گفته نه الا بالله میخوام به این برسم. حالا زندگی پر از فریاد است و داد است و آه است و سوز و گداز. ببینید میخواست برسه، رسید، خیلی هنر کرد دیگه. بر رفیقاش هم آخر گاهی وقتا رفیقا آدم رو بدبخت میکنن، میگن آه تو قاطع بودی، دمت گرم، خوب بود، کار درست بود، فلان. بعد میبینه پشیمانه. اینا که لجبازی میکنن، اینا که کی، ما 3 ساله باش قهرم آجقا، باور کن اصلا بهش محل نمیگذارم. این کینه توزی ها. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن کم آسایش ترین مردم کسی است که کینه توز باشد، نمیبخشنم دیگر را. دعواهای سر ارث و میراث، قهرهای خانوادگی، متاسفانه دیگه خودت میدونی، زن و شوهرها، بی‌محلی بعضی از شوهرها به همسرشون یا بالعکس، طرف رو به گناه کشونده، خشک مقدسی ها، لجبازی ها، تعصبات بی جا. یه ضرب المثلی هست، میگن شطور خودشو تو چاله میندازه که صاحبش ضرر ببینه. ببینید اقل الناس راحت الحقود. امام حسن عسکری فرمودن کمترین اونایی که راحت میبینن آدمی که کینه توز باشه. اصلا یه سوال دارم عزیزان، به چیزایی که نرسیدیم، گوش کنید، به چیزایی که نرسیدیم مقصر کیه؟ من مدیریت ندارم، تو زندگیم نمیتونم با بچم ارتباط برقرار کنم، میگم زمون عوض شده، با بچم رفیق نیستم، میگم تهاجم فرنگی. نمیخوایم تهاجم فرنگی رو رد کنیم، از میخوام سوء تفاهم نشه، ولی درد اینه که همه مشکلات رو به گردن دیگران نندازیم، به زمونه پاس ندیم، همیشه به دنبال مقصری غیر از خودمون نگردیم. میگن هر وقت انگشت تقصیر تو به طرف کسی دراز کردی، سنگش به طرف خودت برمیگرده. متاسفانه میگیم همسرمون اینجوریه، من تو زندگی این عقیده رو دارم، من اینجوری هستم، من باید اینجوری بشه. این چیزایی که نمیرسیم با خودمون اینجوری فکر کنیم که چه چیز باعث شده. اینم خوبه که تو زندگی دقت داشته باشیم. حالا سوال، به چه چیزی میخوام برسیم؟ اصلا تکلیف مشخصه؟ من اگه ندونم امشب چی میخوام بگم، شما اگه ندونی چرا این شغل رو انتخاب کردی، خانم بزرگوار، دختر جوان، پسر جوان، تو ندونی چرا این خانواده رو انتخاب کردی برای وصلت؟ مگه نمیگن وصلت سودای عمره؟ ندونه، نمیدونه، یا اشتباه انتخاب میکنه، فکر میکنه از خانواده پولدار زن بگیره، مثلا نونش تو روغنه فرض کنید. اگر به این رأی بده اینجوری میشه، دنیا اینجوری میشه، اوضاع اینجوری میشه، بعد خیلی ما اگه این سوال رو بتونیم درست جواب بدیم که به چه چیزایی میخوایم برسیم، اصلا زندگی برات حلاوت پیدا میشه، آرامش پیدا میشه، رضایت پیدا، راضی هستی از زندگیت، از خودت متنفر نیستی، بلا تکلیف نیستیم. خیلی از چوبهایی که خیلی ها میخورن برای که بین عقل و دلشون تضاد، درگیر، دچار تناقض شدن. اصلا میدونید به چه چیزی آدم توی دنیا اگر برسه؟ خوبه که آخر مطلب خواهم گفت، خدا. چون بدون خدا زندگی بی‌معناست، بدون خدا زندگی پوچه، تکراری میشه. وقتی وصل به سرچشمه فیض ابدی قرار بگیم، شما اگر یک شمع روشن کنی بالاخره تموم میشه. اگر دیدید لپتاپ ها روشن میشه، اینا شارژ داره، تا یه مدتی برق داره، بعد قطع میشه. تا وصل نشه به سرچشمه، به فیوز، به کنتور برق، به خود ترانس، به خود مرکز کارخونه تولید برق، ها؟ تموم میشه. چیزی که هیچ وقت تموم نمیشه، چیزی که ازلی و ابدی است، تنها کسی که میتونی رو حرفش حساب کنی خداست. و اینی که مردم میخوان بدون خدا به آرزوهاشون برسن دچار گرفتاری میشن، دچار پوچی میشن، دچار تکراری شدن زندگی میشن، دل مرده میشن، خسته میشن. امام صادق علیه السلام فرمودن اصلا خستگی برای بدن نیست، این روحه که خسته میشه، این ذهنه که خسته میشه، این فکره که به بن‌بست میرسه. اگر نه بدن انسان در مقابل خواست انسان هر گونه توانایی رو دارد. حالا جنبه منفیش این مرتاضها و اینا که رو بدنشون یک فعالیتای انجام دادن به یک قدرتی رسیدن، مثلا میخ از بدنش رد میکنه، هیچ کارش نمیشه فرض کنید. ولی در جنبه مثبت میگن آدم مؤمن، اصلا آدم زاهد، اینا کنترل بدنشون دارن، کنترل چشمشو داره، کنترل زبانشو داره. و ما نمیتونیم عزیزان نظم عالم رو به هم بزنیم، یعنی بدون خدا نمیتونیم به چیزایی که داریم میخوایم برسیم. این قانون آقا جان، شما هر چی میخواید برید. مردم گاهی وقتا میرن دنبال این علوم غریبه، گاهی وقتا میرن دنبال این ورزش های مثل یوگا، تلپاتی، هیپنوتیزم، اینا که فرض کنید برسه به آگاهی، برسه به ثروت، برسه به قدرت، نمیرسه. باید درک حضور رو داشته باشیم، یعنی بدونیم هممون در محضر خداییم، یک، بدانیم مسئولیم، دو، و بدونیم تا خواسته او رو لحاظ نکنیم به آرزوامون نمیرسیم. این سه قانون رو باید داشته باشیم: درک حضور، نتیجه عمل میبینیم، شک نکنیم، و خواسته خدا رو بفهمیم. چون که صد آیت نود هم پیش ماست، خواسته خدا رو بفهمیم، ما به آرزوامون میرسیم. طلبه مستضعف بود، فقیر بود، مسجدی نماز میخوندن، گفتن پول آوردن، گفتن نماز وحشت میخوایم بخونیم، و هر کدوم یه مقدار پولی دادن. میرم تنها پولی که دستش بود همین بود، گفت خب میریم یک جگری میگیریم میبریم خونه و با طلبه های دیگه بخوریم. طلبه، دانشجو، اینایی که درس میخونن فرض کنید، ما باید قضاشون رو خوب برسن که دوچار کمخونی نشن، نمیدونم تره و تربچه و فلان، اینا که به وضع جسمی خوبی داشته باشن، درس خوب بفهمه، بتونه کار علمی کنه، تحقیق کنه. داش میرفت، عذر میخوام، دور از این مجلس بلا نسبت جمع، دید در یه خرابه ای داش رد میشد، یک سگی افتاده خیلی زخمی و خراب و مریض و بیحال. بچه هاش هم همینجور بهش ور میرن، شیر نداره به بچه ها شیر بده و زنبور و مگس و اینا دورو برشن، و صحنه دلخراشیه. میخواست رد بشه، یک دو قدم برگشت داخل خرابه رو نگاه کرد، یه نگاهی به آسمان، گفت علالا دیگه، آب که از سر گذشت چی یک وجب چی صد وجب دیگه. فرض کنید، به لفظ خودم میگم، این جگر تازه آغشته به خون و تمیز و مرتب و سرد رو گذاشت روی یک ارزم بزرگ شما که کارتونی، مقوایی، کاغذی، تخته ای، آروم برد جلو. این سگه اصلا حال نداشت پارس کنه، حرف بزنه، سر صدا کنه. اینو گذاشت ارزم بزرگ شما جلوی این حیوانو، این بلند شد، بوی خون به مشامش رسید و با ترس و ولع خورد، دعا کرد. حالا به لفظ من میگم دعا کرد، اون طلبه میگه دیدم اش دور چشماش حلقه زده بود، صاحب 200 دکان شد در شهر حلب. امام حسن عسکری علیه السلام حدیثی دارند: خصلتان لیس فوقهما شیئان، دو خصلته که بالاتر از اینا چیزی نیست. ها؟ شما کدوم خصلت رو میخواید بشمارید؟ میگه دو خصلته که بالاتر از اینا خصلتی نیست: الایمان بالله، یک ایمان به خدا، و نفع الاخوان، و اینکه نفعمون به دیگران برسه، به برادرامون برسه، به هم نوعانمون برسه. چقدر تو زندگیمون عزیزان، بزرگواران، متأهلین، مجردا، چقدر تو زندگیمون دقت کردیم که دیگران وقتی در برابر ما قرار میگیرن، کنار ما قرار میگیرن، با ما معاشرت دارن، با ما مجالست دارن، احساس آرامش میکنن، احساس احترام میکنن، احساس میکنن که نزد ما محترمن. چقدر این با این دید یک لحظه پرونده عملمون رو بررسی کنیم. چقدر همسرمون از این که کنار ما داره زندگی میکنه خوشحاله. امام رضا علیه السلام فرمودن، گفتن خوشبخت به کی میگن؟ فرمودن خوشبخت به کسی میگن که در دیگران در کنار او احساس خوشبختی کنن. الله اکبر، چه جمله ای! خوشبخت به کسی میگن که دیگران در کنار او احساس خوشبختی کنن. خلاص، سبک بگیریم. خیلی نمیخواد دور بزنیم. دین اصلا اینجوری که بعضی ها فکر میکنن نیست. دین یعنی حرف خدا. خدا اگر منشأ خیر است، خدا منشأ حلاوت، منشأ آرامشه. هدیه‌ای که میخواد بده به مؤمنین انشاءالله در بهشت، نظرتن و سرورا، سرور و شادی درونی، نه خنده، منظور از رو بیاری. اینها رو انشاءالله دقت داشته باشیم. حالا سوال اصلی اینه که چگونه به اون چیزی که میخوایم برسیم؟ این مهمه. به اون چیزی که میخوایم برسیم چجوره برسیم؟ و اون اینه که یک، عزیزان و بزرگواران، جلب خوشنودی خدا. تا ما خدا رو از خودمون راضی نکنیم نمیرسیم. آرامش میخوای، باید رضایت خدا رو به دست بیاری. شادی میخوای، باید رضایت خدا رو به دست بیاری. اگر میخوایم خودمون تو زندگیمون و از زندگیمون از خودمون راضی باشیم، عذاب وجدان نداشته باشیم، بازم رضایت خدا رو باید به دست بیاریم. اون همون اصطلاحی است که در تو اعمالمون میگیم، تو نیتمون میگیم، دو رکعت نماز میخونم قربتن الله. قرب یعنی جلب خوشنودی پروردگار. چون مردم سوال میکنیم قرب چیه، میگن نزدیکی به خدا. خدا که به ما نزدیکه، یعنی چی ما به خدا نزدیک بشیم؟ نزدیکی سه تعبیر داره، خیلی سریع عرض کنم. یکی به حرف کسی گوش کنیم. وقتی مطیع کسی باشیم، فرض کنید میگن به اون نزدیکه، مثل سرباز که مطیع فرمانده، فرمانده دوستش داره، این نزدیک به نظر ارزم بزرگ شما که فرمانده مطیعشه. یکی با او بودنه. این قرب که میگیم یعنی یک چیزی با او همیشه هست، مثل سایه همیشه با ما هست. این سایه ما نسبت به ما قریب، نزدیکه. خاصیتی هم داره یا نداره کار نداشته باشیم. ولی قرب به معنی جلب خوشنودی. میگن کارمندی توی یک اداره به رئیس نزدیکتره که رئیس از اون راضی تره. همسری نزدیک احساس میکنه که به شوهرش نزدیکه که از اون راضی باشه، شوهرش از اون راضی باشه. همچنین همسرا، چون گاهی وقتا میگه چو با منی در یمنی پیش منی، چو بی منی پیش منی در یمنی. این قرب از این بعد سومه، قربتن الله. خدا که اینجای نزدیکه. و اذا سالک عبادی انی فانی قریب. پس قرب یعنی چی؟ یعنی جلب خوشنودی پروردگار. اگر میخوایم به آرزوهامون برسیم باید خدا رو مد نظر داشته باشیم. البته نه اینکه الان من بگم خدا نخواسته، نمیخوام چیزی یاد بدم، داریم یاداوری میکنیم، متذکر میشیم که چقدر تو زندگیمون. حالا خواسته خدا رو خدمتتون عرض کردم. خدا میفرماید الخلق و عیالی، مردم خانواده منن، احبهم الیه التفهم بهم. هرچی مردم لطف بیشتری داشته باشیم به دیگران، خدا از ما راضی تره. هر کس دل خدا رو میخواد شاد کنه، دل بندگانش رو شاد کنه. همون تعبیری که میگن عبادت به جز خدمت خلق نیست، حالا باز بد برداشت نشه. و کسی که در این خلق الان نزدیک به ما، و حاضر و ناظر بر اعمال ماست کیست؟ وجود مقدس امام زمان علیه السلام. یا علی مدد، هر کی هر جور هنر داره، هر جور شوقی داره، هر جور همتی داره به کار بگیره، امام زمان. ما میگیم زمان پیامبر یار نداشتن، امام حسین یار نداشت. خیلی خوب، آیا امام زمان الان چقدر تو زندگی ما نقش داره؟ تو بازاریم میخوایم خرید کنیم، چقدر لحاظ میکنیم که این لباسی که میخریم دشمن شاد نشیم؟ چقدر تو مجالسمون، عروسی ها، وصلت ها، نظر دادن ها، تو قضاوت ها، تو روابطمون، تو خرید و فروش زندگی، تو معاملاتمون، چقدر امام زمان نقش داره؟ حق امام زمان یعنی چی مردم؟ چقدر مالمون پاکه؟ مالی که خمسشو ندیم، اونایی که زکات میتونن بدن زکات از تو اموالشون جدا نکنن، این به کجا میرسه؟ و چی سر و جان مفاده آقا؟ خیلی خوب، خشک خالی که نمیشه که، باید دل بدیم، باید خرج کنیم. هر چیزی که میخوای به دست بیاری یه قیمتی داره، قیمتشو که به پردازی اون مال تو میشه. حالا من رضایت امام زمان رو میخوام داشته باشم، رضایت خدا رو میخوام داشته باشم. خدا که محسوس نیست داد، یعنی الان بگیم اینجا لمس میشه، دیده میشه. خدا دستی، این هنر خدا بود که آمد تمام خوبی ها رو در وجود مقدس یک انسان معصوم مثل امام تجلی داد که برای ما قابل درک باشه، قابل فهم باشه، که رسیدن به خدا جز از جلب رضایت امام زمان میسر نیست. بسم الله، انشاءالله دقت لازم رو داشته باشیم و مواظب خودمون باشیم و مواظب اونایی که به گردن ما حق دارن، بچه هامون، نسبت به آینده بی خیال نباشیم، نسبت به گذشته و قیمتی که پرداختن که این دین به زحمت به دست ما رسیده بی تفاوت نباشیم، بی آر نباشیم، بلا نسبت بی خیال نباشیم. میرزای شیرازی گفت تنباکو حرام، فرض کنید دیگه شنیدید، یک عمر شنیدید، چه کار شد که تا کاخ ناصرالدین شاه اثر کرد؟ انیس السلطان گفت قلیون برام آماده کن، گفت عذر میخوام نمیتونم، مجتهد من، مولای من دستور داده، تمام. حالا ما خدا میگیم مردم مواظب تربیت بچه هاتون باشین. بعضی والدین بچه ها رو رها کردن، بیخیالن، دخترها رو کنترل میکنن، گاهی وقتا، البته همه زندگی ها رو نمیگن، ولی پسرها آزادن. انشالله که دقت لازم رو داشته باشیم. امام حسن عسکری علیه السلام 28 سال عمر مبارکشون بود، 22 سال در کنار امام زمانشون امام هادی علیه السلام پدر بزرگوارشون زندگی کردن، چون امام هادی علیه السلام 23 سال امامت کردن، یعنی ایشون یک سال بعد از امامت امام هادی علیه السلام ایشون متولد شدن. بعدم که بابا از دنیا رفت به مدت 6 سال رهبری جامعه انسانی رو به عهده گرفتن، با اینکه تحت کنترل بودن، چون میدونید که از زمان خود پیامبر و امامان ما قبلشون همه خبر داشتن که امام زمان خواهد آمد. مؤمنین هم اعتقاد داشتن، شیعیان هم اعتقاد داشتن، بقیه هم میدونستن، خلفای عباسی هم بکوب تحت نظر داشتن زندگی و خانواده امام حسن عسکری رو که چه اتفاقی میخواد بیفته، کون فرزندی که و اون موعودی که بناس به دنیا بیاد. خیلی تحت کنترل بودن، یعنی مدیریت بحران به قول امروزی ها، ایشون در این 6 سال کاملا مدیریت کردن جامعه انسانی رو. یه مقداری تو زندان بودن، البته جنگ قدرت تو زمان بود، خلفای عباسی با هم درگیر بودن، هر کدوم 5 ماه 6 ماه 1 سال مثلا حکومت میکردن، درگیر شدن و 5 تا از خلفای عباسی تقریبا در زمان ایشون عزل و نسب شدن و از دنیا رفتن و کنار کشیدن، استعفا دادن و گرفتار بودن. ولی خب بالاخره همشون هم در این که امام عسکری رو کنترل کنن متحد بودن. زمان مشکل دیگه ای که زمان امام حسن عسکری بود ادعای جعفر کذاب بود، برادر امام حسن عسکری علیه السلام، هم برای امامت هم اختلافی که داشت با ایشون سر ارث و میراث و گرفتاریایی که داستانش مفصله. و آماده سازی افکار برای پذیرش ظهور حضرت بناس جامعه انسانی رو و جامعه اون زمان رو و متدینین رو و علما رو و عوام و خواص رو آگاه کنن که موعود خواهد آمد، باید این آمادگی باشه در امت و ایشون وظیفه تبلیغش رو به عهده گرفت. و از اون طرف دیگه پذیرش غیبت، یعنی باید بدونن و بباورانن به مردم اون زمان که این امام باید غایب بشه. این وظیفه سنگین. شما فکر کنید الان حرف واضح و راست که میگیم بعضی اصلا قبول نمیکنن، قبول نمیکنن مثلا ما الان دشمن داریم، قبول نمیکنن توطئه ای هست، قبول نمیکنن مگر از اون آمریکا به ما چه کار داره، آقای آمریکا رو بزرگ میکنی مثلا، میخوان به حساب روشن فکر بازی در بیارن، فکر نمیکنن پول داره خرج میشه، فکر نمیکنن چند میلیون دلار باد آورده اینجور بریز و پفاش. وقتی تو یک شهر کوچکی مثل مشهد 200 کلیسای خانگی کشف میشه تو یک سال، سال گذشته 200 کلیسا به طور رایگان نوار و کتاب و سیدی دارن میدن، اینا رو بعضی باور ندارن، میگن نه بابا چه خبره، شما بیکاری در مجال که دشمن بزرگ میکنید برای خودتون. ولی میخوام بگم حالا این تازه چیزی که واضحه و همه عقلا میفهمن که یک خبری هست، میگه دو نفر سر پوست جوزی دعوا میکردن، سومی آمد مغز برداشت برد. مردم اینو عقلا میفهمن که یک اتفاقا علکی نیست، دستی پشت جریان هاست. حالا او زمان امام عسکری علیه السلام میخوان بگن و بفهمونن که مردم امام زمانی هست، خواهد آمد و اتفاقا غایب خواهد شد حدود نزدیک 70 سال و بعد دوباره غیبت صغرا غیبت کبرا. اینا رو باید این وظیفه شون، یعنی میخوام بگم این مدیریت تو این زمان امامتشون، این برنامه ها با بحثای علمی که داشتن بالاخره و تبلیغات و شاگردانی که تربیت میکردن و نمایندگانی که از طرف خودشون به بلاد اسلامی میفرستادن، بیش از 40 نفر رو تربیت کردن فرستادن و اینا رو باز به وسیله پیغام رسانی اینا رو مطلع میکردن که بالاخره این جامعه هدایت بشه و تا اینکه وظیفه رو خداوند متعال به خود امت سپرد. حالا دیگه ماییم و این وضع موجود، ماییم و این امام زمانی که منتظر ماست. من سوالی آماده کرده بودم که بگم امام زمان کی میاد، مگر نگفتن دنیا پر از ظلم و جور بشه؟ خب مگه ظلم و جور نیست؟ آقا منتظر چیه؟ خدا دنبال کی میگرده؟ و اونم قبول نداریم که میگن امام زمان 13 نفر یاران امام زمان، یعنی نیستن، هنوز اگه باشن انشالله آقا میاد. نه، این اشتباه رو برداشت نکنن عزیزان اهل مطالعه. 313 نفر یا فرمانده های ارشد لشکر امام زمان علیه السلام هن. اینا بعدن مشخص خواهند شد که وقتی امام زمان تبلیغ رو شروع میکنن هر قسمتی از کره زمین رو مرسان موقع برداشته میشه و مشخص میکنن که شما اینجا باش که اگه مؤمنین کار دارن به ما به تو مراجعه کنن. این مال بعد از ظهوره، نه ای که 313 نفر شمشیر به دست بیان در مسجد کوفه جمع بشن اون وقت جنگ بیان. مگر میخواد چیکار کنن امام زمان؟ مگر گروه پارتیزانی میخوان تشکیل بدن؟ این بد برداشت نشه، واقعا مطالعه نیست الحمدلله در بین بچه مذهبی ها. این کتابخانه بین خوبی اینجا من دلم پر میکشه خدا شایده، کلید کتابخانه رو گرفتم که شباب توفیقی باشه بیام اینجا مطالعه کنم، استفاده کنیم، کار کنیم، فکر کنیم. در همون قدم اول میگن 10,000 نفر در مسجد کوفه جمع خواهند شد و هی مسجد کوفه رو وسعت میدن، دستور میدن و اونجا بنا داریم، نجار داریم، سریع خانه سازی میکنن که تا کربلا پیش خواهد رفت که جمع بشن این گروه، آماده میشن. بعدم تازه همه بنا نیست که برن مسجد کوفه، هر جا باشن آقا که بیان انشالله میگیم خب السلام علیکم یا صاحب زمان ما آمدیم در خدمت شما، میگن باشین مثلا این مسئولیت شما یا این کارو بکنید. بنا نیست که همه مردم برن مسجد کوفه، تمام مردم دنیا. اینا رو ببینیم، تصور کنیم، فکر کنیم، عجیب غریب نیست خدا شاهده. هیچ وقت خدا تا چیزی رو بشر نتونه ازش نمیخواد. و اگر گفتن ما از خود شما به شما مهربون تریم، اگر امام زمان فرمودن اگر شیعیان ما را میخواستن هرگز ظهور ما به تأخیر نمیافتاد، آقایون خدا شاهده من فکر نکنید بالای من برقرار گرفتم، به حضرت عباس اول به خودم میگم عزیز چه کار باید بکنیم؟ شما بگید، هر کی میتونه بعد از منبر به من بگه ما در خدمت شیم، که ما همینو بریم به مردم دنیا بگیم چی میخواد امام زمان از ما غیر از اینی که میگه حرمت دین ما رو نگه دارید. چرا تو سلام نماز میگیم السلام علیک ایها النبی، یعنی قول میدم پیغمبر دشمن شادت نکنم، خلاص دور نزنیم، وظیفمون رو به نحو احسن انجام بدیم. حق الناس حق الناس حق الناس که میگن همه مردم فکر کنن یعنی آقا ببخشید تصویتون رو گرفتیم بگیرید، این دیگه شد حق الناس. حرمت اینم نگه داریم، حرمت دیگران رو نگه داریم، تخریبشون نکنیم. غیبت، کسی که شراب بخوره نعوذ بالله نمازش قبول نیست، کسی که غیبت کنه تمام اعمالش قبول نیست، دعاش هم مستجاب نمیشه. همینجور مثل آب خوردن غیبت کنیم، مثل آب خوردن قضاوت میکنیم، پشت سر مردم حرف میزنیم، بعد میگیم عجل علی ظهورک. اینا رو انشالله دقت داشته باشیم. آخرین هدیه تقدیم به همه عزیزان، ضمن عرض تشکر از همه شما بزرگواران که به این مراسمات و برنامه های احیای شعائر اسلامی به این مسجد مبارک امام حسین علیه السلام بالاخره احترام میگذارید، دعوت این مجموعه رو قبول بکنید. برادر و خواهر و بزرگوار و مسئولین عزیز تشریف فرما میشن. آخرین کلام هدیه به شما و عزیزانتون. از امام حسن عسکری علیه السلام یه نفر سوال کرد برای چه آفریده شدیم؟ فرمودن یک، علممونو ببریم بالا، دو، به خدا برسیم. گفت دلیل قرآنی هم داری بنین هر؟ فرمودن این آیه شریف بسم الله الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا. خود این سوال، سوالی صحبت کردن خدا یعنی چی؟ یعنی برو دنبالش. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، همون انا لله و انا الیه راجعون. یکم فکر کنید روش، لله و الالهی بودن خودمون رو اولا بفهمیم، باور کنیم، به عنوان هدف معین کنیم، سوم راهش رو یاد بگیریم. التماس دعا، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیک یا صاحب الزمان، ای مولای ما، آقای ما، مقتدای ما. ببین عده‌ای از محبین اینجا دورم جمع شدن، آمدیم از راه دور و نزدیک، حاجت دارن، مطلب دارن، ریش سفید داریم، سادات زوال احترام، اولاد پیامبر حضور دارن، خیلی ها التماس دعا میگن. تو دفتر که میشینیم تلفن جواب بدیم، خدا شده خیلی ها زنگ میزنن میگن فقط با حاج آقا بگین التماس دعا، بعد از نماز بگین التماس دعا. قرض داریم، گرفتار داریم، مستأجر داریم، کسی عزیزی دور از وطن داره، سرباز داره، دانشجو داره. ممنونم برقا رو کم کردید. حالا هر چی میخواد بگه، برقام فضا تاریک شد، خجالت نکشیم، هر کی هر جور میخواد با امام زمانش صحبت کنه. امام زمان ببینید بالاخره بی ریا خالصانه یه مجلسی اقامه عذاب پا کردیم، خبر کردیم مردم رو، تشریف آوردن، هممونم میدونیم اینا رو. گاهی وقتا شاید بر اثر مشکلات زندگی روزمره حواسمون پرت میشه، مولای است، اگر نه شما رو باور داریم، خدای حکیمی که کرم ابریشم رو تبدیل به پروانه میکنه، خدایی که از گل گل و از گل میوه درست میکنه، حتما این عالم رو بی صاحب نگذاشته، حتما ما بی کس و کار نیستیم، ما امام زمان داریم. امام زمان یه وظیفه امام توسله، یه عددی که در محضر شما خودمونو حس کنیم، خود رعایت ادب حضوره، راهش هم یکیش توسله. منتی نداریم، وظیفه‌مونه به احترام سالگرد شهادت پدر بزرگوارتون مجلس به پا کردیم. حالا هر کی، من دارم ادامه میدم تا عزیز مدعیمون تو جایگاه قرار بگیرن، میخوام اینجور اشاره کنم عزیزان. آقا از اول ماه ربیع الاول مریض شدن بر اثر خرمایی که توسط خلیفه عباسی، دستور خلیفه عباسی به نوکرش خرمایی رو زهرآلود کرد و رسوندن به امام حسن عسکری علیه السلام. چند روزی با بیماری سختی دست پنجه نرم کردن و خودشون فرمودن و خبر دادن که من رفتنی هستم. به خادمشون گفتن تو این اتاق دیگه، تو اتاقی که بسترشون پهن بود، فرمودن تو این اتاق یک کودکیست که داره نماز میخونه، برو خبر کنید بیاد. میگن در رو باز کردن، دیدن آقازادهی داره نماز میخونه. آمد سفارش کردن تا دوروبر اون عزیزانی که دوروبر بودن گفتن بدانید این فردی که بر من نماز میخونه و مرا دفن خواهد کرد، امام بعد از من است، او را تنها نگذارید. السلام علیک یا حسن بن علی ایها الزکی العسکری ابن رسول الله یا حجت الله علی خلق. جواب سلام واجب یقین داشته باشه، انشاءالله جوابشو میگیری. یا حجت الله علی خلق، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا. برای آمرزش انباد یا وجیها عند الله. خجالت نکش عزیز، صدا تو ببر. برای حاجتی که امشب نیت کردی یا وجیهن